أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در توریه قسم خورنده و حالف بود و اینکه آیا با توریه قسم منعقد می شود یا نمی شود، که مشهور فقها این بود که با توریه قسم شخصی که منکر و واقعا بدهکار مثلا توریه میکنه، قسم او منعقد میشود به این معنا که تمام آثار قضایی و از جمله فصل خصومت برش مترتبه. به این مناسبت من بحث توریه رو یک بیانی بکنم تا اینکه وارد بشیم به حلف توریه‌ای، چون مرحوم شیخ انصاری قدس سره در مقام فرموده که حلف توریه‌ای گناه هم هست، در حالی که میگه توریه کذب نیست. ببینید، فقها به مناسبت بحث کذب در مکاسب محرمه متعرض بحث توریه هم فل جمله شدن و نه بل جمله. در این که کذب حرام تردید و شکی نیست، و در این که قسم کذب و دروغ هم حرامه، این هم درش تردیدی نیست. یکی از مسائل باب قضا که مطرحه اینه که حلف کاذبن یکی از محرماته، یعنی کسی که به قسم دروغ بخوره دو گناه کرده، یک گناه دروغ، یک گناه قسم دروغ. یعنی کسی بگه اگر والله من بدهکار نیستم، هم دروغ بدهکار نیستم که در واقع بدهکاره این گناه مرتکب شده، و هم دروغ قسم دروغ، و هر کدوم اثر خاص خودشو داره. که حلف کاذبن تفر و دیار بلاقه، یعنی آثار تند و شدید. و این اصل مسئله لاری و فیه و از مسلمات. انما الکلام در تعریف کذب و دروغ اینه که کذب عبارت است از عدم مطابقت قصد اون شخص مخبر با واقع، یا ملاک در کذب عدم مطابقت ظهور کلام او با واقع. اگر من میگم مثلا بدهکار نیستم، واقعیت بدهکار بودن و نبودنه. این کلام من یه ظهوری داره که ظهورش نبود بدهکاری است. اگر در واقع من بدهکارم، داره کلام من داره میگه که ظهورش اینه که من بدهکار نیستم. آیا ملاک در صدق و کذب در کلام اینه که ظهور کلام من مطابقت با واقع و عدم مطابقت با واقع داشته باشه، یا ملاک در صدق و کذب اون قصدی است که من با اون کلام کردم، چه ظهور با اون موافق یا نه؟ یعنی اگر من قصد کردم بدهکار نیستم، یعنی من بدهکار به نماز و روزه نیستم، اما ظهور کلام من اینه که بدهکار به اون مدعی طلبکار پول از من او نیست، من دروغ گفتم. یا اینکه نه، ملاک در صدق و کذب من اینه که اون قصد به علاوه کلام، و خلاصه اینگونه نیست که فقط ملاک کلام باشه. این بحثی فقها به صورت گذرا متعرض شدن و کأنه یک امر مسلمی در کلمات معروف گرفتن که ملاک در صدق و کذب مطابقت قصد مخبر با واقع و عدم مطابقت قصد اوست و بر این اساس نتیجه گرفتن بدون معطلی، گفتن توریه دیگه کذب نیست، چون در مورد توریه فرض اینه که ولو ظاهر کلام مطابقت با واقع نداره، اما اون قصد شخصی که توریه میکنه که مطابقت با واقع داره. اگر اون کسانی که قالو نفخد و سواع الملک، بعد گفت ایتو هل عیر انکم لسارقون، ظاهر این کلام این بود که شما سارق سواع الملکید. مقصود او مثلا چه چیز بود؟ این بود که شما سارق یوسفید. اینطور در بعضی از روایات آمده. خب اگر ما ملاک در صدق و کذب رو ظاهر کلام قرار بدیم، خب ظاهر کلام اینه که میگه شماها سارق سواعید و این دروغه، اینا سواع ملک و کیل رو اینا نرو بوده بودن، اون خود حکومت آورده بود توی جوالای اینا جاسازی کرده بود، اینا بر نداشته بودن. میدونم قبلش گفتن انکم لسارقون، گفت یا بعدش قالو نفقد سواع الملک ولی من ایتها العیر انکم لسارقون. خب اگر ملاک رو ظهور قرار بدیم، خب ظهور کذب اینجا. اگر ملاک رو در صدق و کذب، موافقت ظهور با واقع و مخالفت ظهور با واقع قرار بدیم، خب این کذبه. اگر ملاک رو قصد قرار بدیم، ملاک در صدق و کذب، قصد اینا خلاف واقع نبود، قصد اون کسی که اعلام کرد ای کاروان شما دزدید، قصد این بود که شما یوسف رو دزدیدید از پدرش، ولی زا مشهور گفتن چون ملاک در صدق و کذب مطابقت و عدم مطابقت قصد مخبره نه ظهور کلام او، پس نتیجه این میشه که توریه کذب نیست. اینو گفتن. و دیگه در کلمات بزرگان، همه رو نمیگم، در ادعی یه برش متفرع شده که توریه جایزه، مثل کذب حرام نیست.
بله.
نه، حالا همینو میخوایم بگیم، این که به هر حال جایزه، فرع اینه که این کذب نباشه، که همون جوری که اینا گفتن فعلا اگر کذب باشه جایز هم نیست. نه، هیچ کذب هیچ دلیلی بر استثنائش نداریم، هیچ دلیلی نداریم برای اینکه توریه جایزه.
خبری
اون مال جاییه که طرف خبرش میدونم. نه، اونجا فرد اینه، اینطور نیست که ظهور کلام سنجیده بشه با واقع، نه، اون قصد او سنجیده میشه، منتها قصد او باید با واقع سنجیده بشه، یعنی ملاک در کذب سنجیدن قصد او با واقعه یا سنجیدن اون حکایت جزمی او با واقعه. اگر بگیم قصد این آقا قصد دروغ نداشته، اگر بگیم کار نداریم، این آقا قصد دروغ نداشته اما دروغ گفته دیگه، یعنی معناش اینه که ملاک ما در صدق و کذب اینه که اونی رو که این آقا داره به جد داره میگه، به قصدم داره میگه، ولو به قصد دروغ نمیگه، اون یه مسئله دیگه است. فعلا بحث ما اینه که طرف در مقام توریه توجه داره که کلام او ظهوری داره، قصد او اون ظهور نیست، قصد میکنه یک امری ورای اون ظهور رو. ظهور کلام او نسبت به واقعیت ناسازگاره، ضد واقعه، ولی اونی رو که قصد کرده خلاف واقعه نیست. آقایون گفتن ملاک در سبکز ظهور کلام نیست، تطابق ظهور کلام با واقع نیست، بلکه تطابق اون معنای مقصود مخبره. مقصود مخبر اونی رو که ولو با خلاف ظاهر قصد کرده، اگر اون مطابقت با واقع داره یا نداره، ملاک صدق و کذب اونه. اگر مطابقت داشت صادقه، اگر مخالفت داشت کاذبه. من اینجا این نکته رو عرض بکنم. مرحوم شیخ قدس سر رو پیدات از یه بزرگی نقل میکنه که ایشان فرموده اصلا ملاک در صدق و کذب همون ظهوره، نه قصد شخص. کسی اگر ظهور کلامش مطلبیه و اون ظهور مطابقت با واقع نداره، میگن این آقا دروغ گفت. آمدن از شما سوال کردن آ روزه اید؟ میگید بله. و حال اینکه روزه نیستید، قصد میکنید روزه یعنی روزه ای از محرمات. خب وقتی که میگن روزه اید، میگید بله، در حالی که واقعا روزه نیستید، ولو قصدتون روزه ای از محرمات، شما روزه ای از محرمات، ممسکید از محرمات. اما این آقا سوال کرد که شما روزه اید، سوال که از اون نبود. پس ظهور کلام شما اینه که همین روزه اصطلاحی. پس بنابراین این در حالی که اگر واقعا شما روزه نیستید، ولو شما قصد کردید که من روزه از محرماتم، کلام شما میگه روزه از به معنای صوم اصطلاحی هستم، و وقتی که در واقع شما روزه نیستید، این دروغه. کلام شما، ظهور کلام شما چون با واقع تطابق نداره، این کذبه. ولو این که مقصود جدی شما و نفسی شما که امساک از محرمات مطابقت با واقع داشته باشه. این مطلب رو که مرحوم شیخ از برخی از بزرگان نقل میکنه، مرحوم ایروانی هم در حاشیه‌اش بر مکاسب از کلماتش برمیاد احتمال میده، یعنی جازم نیست که ملاک در صدق و کذب مطابقت قصد با واقع باشه. احتمال میده که مطابقت ظهور ملاک این جهت باشه. منتها میگه حالا که احتمال دادیم اجمال پیدا میشه، پس ثابت نمیشه که توری دروغه. این میشه از موارد شبهه مفهومیه کذب. کذب قدر متیقنش کجاست؟ اونجایی که واقع، اونجایی که ظهور و قصد هر دو مخالف واقع هست. شما قصد کردید یه مطلبی رو، ظهور هم مطابق با اون چه قصد کردیده، اگر خلاف واقع میشه دروغ. اما اگر ظهور مخالف واقعه یا قصدتون مخالف واقعه، شما یه کذب بودنش که انه مشکوکه، میره تو دنده اصل عملی. میدونم، اما او قصد کرده بله که میگه، منظورش اونی رو خب میدونم میدونم. پس بنابراین شما میخواید بگید این مورد واقعا دروغ نیست، چون میدونم از دیدگاه مخاطب، پس از دیدگاه واقع این کذب نیست. یعنی این که خب میدونم طریق داره، او مخاطب طریق داره، حجت داره بر این که این آقا دروغ گفته، اما اون آقا واقعا دروغ نگفته. خب کلام همینه. بحث اینه که مهم نیست بر ما اون مخاطب چه چیز تلقی میکنه، آیا این دروغ گفته یا نه. مهم اینه که این مکلفی که توریه رو مرتکب شد، آیا مرتکب گناه دروغ شد؟ میگه نه، چون ملاک من در صدق و کذب قصدشه، مطابقت و عدم مطابقت قصدش با واقع، قصد این آقا مطابقه با واقع، پس این آقا دروغ نگفت. ولو دیگران خیال کردن دروغ گفت، دیگران حجت دارن بر اینکه دروغ گفت، اما واقعا دروغ نگفته. عرض ما اینجا دو مطلبه، خوب دقت کنید، چون تو کلمات میگم خیلی گذرا اینو رد شدن. اولا و ثانیا، اولا ما ممکنه بگیم اصلا ملاک در کذب همینه که این بزرگی که در کلام شیخ بهش اشاره شده همین فرموده، ملاک در صدق و کذب مطابقت و عدم مطابقت ظهور کلام بر واقع با واقع، نه قصد جدی و نفسی او. و این دیگه یک امر استظهاری میشه، یعنی استظهاری به این معنا که بحث این که وضع کلمه کذب برای چیه، بر عدم بر فرض عدم مطابقت ظهور یا عدم مطابقت قصد. این رو دیگه ما نمیتونیم الان درگیر خیلی بشیم. شیخ میگه، معروف میگن ملاک در وضع عبارت هست از قصد، طرف مقابل میگه به نظر من به حسب وضع ملاک کذب و صدق عبارت از ظهور. ولی ثانیان ما رو دیگه باز یه امریه که ممکنه ما ببخشیم به شیخ اونچه و به دیگران. بسیار خوب، کذب یعنی عدم مطابقت قصد با واقع، درست شد؟ ولیکن اگر کسی ادعا بکنه متفاهم از ادله حرمت کذب ولو با الغاء خصوصیت، شامل این موارد توریه که حقیقتاً کذب نیست هم می شود، گزافه نگفته. یعنی عرفاً فهمیده میشه از این که به طرف گفتن دروغ حرامه، اینه که آقا یه ظهوری که دیگرانو به غلط واداری نگو، حالا تو دلت یه چیزی قصد کردی اون ملاک نیست. و الا اگر بنا بشه ملاک قصد باشه، اصلا ادله حرمت کذب لغو میشه، چون هر کجا طرف بخواد دروغ بگه یک قصد چفکی در کنارش تو دلش خلاف یک قیدی رو قصد میکنه، کاری نداره دیگه قصد. شما هر از این هر کلام صریحی رو بگید بیارید کنارش، طرف تو دلش یک قیدی کنارش قصد میکنه، اینه دیگه. پس کجا میمونه بر ادله حرمت کذب؟ این همه الکذب و شر من الشراب، نمیدونم مفتاح شرور، شما میتونید با یک شل کن صف کن یک کنارش تو دلتون یک، آیا با این جلوگیری از کذب میشه؟ خوب دقت کنید، اونی رو که برخی از بزرگان مثل مرحوم امام در ادله حرمت حیل روا گفتن و به نظر اونجا درست نفرمودن، اون اینجا درسته. در مورد حرمت حیل گفته شده که اگر ما حیل ربا رو حرام ندونیم ادله حرمت ربا لغو میشه، برای اینکه شما همه موارد به اصطلاح رباهای محرم رو میتونید با حیلش به نتیجه اون ربا دست پیدا کنید. قول معروف دیگه، یک قند کنار چی میذارید و یک کبریت کنار چی میذارید و تمام موارد، شما قرض ربوی رو با یک بعت و کذا به کذا همه رو حل میکنید دیگه. اینجوری گفتن، گفتن پس بنابراین ادله حرمت ربا این که الربا اشد حرمتش من سبعین زنیه کلها به ذات محرم در نمیدونم کعبه، اینا به همین شلکی شما میتونید رها بشید از ربا دیگه، این همه بگیر به بند نداره. اینجوری فرمودن. ما در جای خودش به تفصیل دیگه نمیخوام وارد اون بحث بشم، گفتیم این حرف ناتمامه و چون دلیل خاص بر مشروعیت حیل داریم و با همین جوری که شما دارید میگید ادله ناس بر حیل داریم، خب تعبد دیگه. این که میگید لغویت پیش بیاد، لغویت هم به بیانی دفع کردیم در جای خودش. و بالاخره با وجود نص بر مشروعیت دیگه جا نداره شما بگید ادله ربا شامل حیل میشه، چون اگر بخواد ادله ربا شامل حیل بشه با الغاء خصوصیته، و الا حقیقتا ربا که نیست. شما میخواید بگید اگر ربا حیل رو شامل نشه حرمت ربا میشه لغو، پس باید غیر ربا هم حرام باشه موارد حیل. خب وقتی که دلیل خاص آمده که میگه حیل اشکال نداره، دیگه اجتهاد در مقابل نص نمیشه کرد. ولذا میبینید مشهور بین فقها حیل رو جایز میدانه. اما شما در باب کر دلیلی بر مشروعیت توریه ندارید؟ اگر بزرگان فرمودن توریه حرام نیست جایزه، چون گفتن کذب برش صدق نمی کنه و الا نص خاصی بر مشروعیت توریه ما نداریم. اون مواردی هم که انبیا و ائمه توریه فرمودن، خب در موارد ضرورت بوده. خب در مورد ضرورت کذبش هم جایزه. فما ظنک بتوریه؟ حالا بعضی از اون مواردم براتون اشاره میکنم که دلتون خوش بشه تا ببینید اونا خلاصه هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. این طور نیست که یک روایت آمده باشه بگه لا بأس بتوریه، نه الکذب حرامون، لا بأس بتوریه هم نداریم. اگر آمدن در کلمات فقها گفتن یجوز التوریه، نه اینکه یجب التوریه در موارد اضطرار به کذب، اون یه بحث دیگریه. اونی که شیخ تو مکاسب داره اینه که آیا توریه واجبه اونجایی که طرف مضطر به کذبه، آیا واجب توریه بکنه یا نه، اون محل بحث شیخه. اما اینکه در غیر مورد اضطرار به کذب طرف همینجوری بیاد گر دروغا رو به صورت توریهی بگه، خب کلام این نص خاصه که بر جواز توریه نداریم که به اطلاقش تمسک کنیم. پس بنابراین اگر بگیم اطلاق دلیل حرمت کذب نسبت به توریه به همان نقطه‌ای که در حرمت حیل ربا بعضی از بزرگان فرمودن، اینجا درست، یعنی لغویت در ادله حرمت کذب پیش میاد. شما هیچ دروغی دیگه در عالم باقی نمیمانه مگر اینکه انجامش ممکنه با یک تو دلتون یک جوری کردن، یک قیدی رو اضافه کردن، یک پیچوندن، یک قصدی کردن. اطلاق میکنید روز و مقصودتون شبه. اطلاق مجازی از باب اطلاق وضع لفظه دیگه. چه چیز میخواید که من براتون، چه لفظی رو میخواید که من بگم دروغش چجوری میشه؟ حالا من دروغ گفتن بلدم، اما لازمش نیست که دروغ بگم. آقای من، اینی که میبینید بعضی آمدن شیعه رو متهم کردن که شیعه تقیه رو که جایز میدونه، یعنی اینا دروغ و مجاز میدونن. خدا لعنت کنه اونهایی رو که نمیفهمند حرف شیعه رو و شیعه رو متهم میکنند. شیعه قائل نیست به این که دروغ جایزه. اگر گفته دروغ جایزه، در فرض تقیه و اضطرار گفته جایزه. خب در فرض اضطرار و تقیه هر حرامی در فرض، خود کل اهل سنت هم در فرض اضطرار برای حفظ نفس اعظم محرمات و جایز میدونن. دروغ که از اون بالاتر نیست. گمان نکنم عاقلی رو در عالم پیدا کنید که دروغ رو در فرض ضرورت برای حفظ نفس جایز ندونه. منتها کلام اینه که اینطور نیست که در مواردی که طرف توریه میکنه ضرورتی برای کذب داشته باشه؟ تا شما بگید که خب این آقا مجاز در این توریه است. اگر شما باب توریه رو باز بکنید، از اون چه شیعه رو بهش متهم میکنن که شیعه اهل دروغن بدتره، چون که اگر بگن شیعه دروغ میگه، خب شیعه عذر میاره، من دروغ این در ضروره میگم. اما اگر بگن، اینو یواشکی میگم اینجا، از اینجا بیرون نره، بگن شیعه توریه رو جایز میدونه، یعنی همه دروغ های عالم رو جایز میدونه، با یک یواشکی یک قصد تو دلش یه چیزی کرد، خب این دیگه هیچ اعتمادی به هیچ حرفی از شیعه دیگه باقی نمیمانه، هیچ ارزشی برای حرف کسی باقی نمیمانه. آیا ادله حرمت کذب آمده برای این جهت که فقط بگه اونجایی که قصد شما خلاف واقعه؟ اصلا ادله حرمت کذب آمده تا اعتبار به حرفا بده و حرفا رو از حالت نزدیکی به دروغ خارج بکنه، تا اینکه برای مردم در اجتماع یک اطمینانی وثوقی به حرف حاصل بشه. و الا اگر برا بشه طرف بیاید بر شما بگم، شهود بیان شهادت بدن، به بدترین دروغ ها شهادت بیان بدن، تو دلشون یه قصدی کردن، دروغ نگفته این آقا، شهادت کذب نیست. آقای من اینا اصلا گفتنی نیست، اینا اصلا گفتنی نیست، نگفتن همم دیگه. تو کلمات برخی از متأخرین آمده مسئله عنوان شده، تو کلمات سابقین نگفتن، تو کلمات متأخرین که آمدن گفتن خب حالا که توریه کذب نیست، شما نمیتونید اینو مشمول ادله حرمت کذب بدانید.
به نظر میاد این قابل دفاع‌تر باشه برای بخاطر این مثال نقد برای مثال برای مورد اول، این چیزی که ادعا می‌کنی ظهور موضوع حرمت کذب، مثال نقد چه چیزی که مثلا متوهم در لغت نیست، فرض فهمید که هیچ قصد کذبی نداره. مثلا در عربی ما مثلا انقلاب رو دین ثوره، او انقلاب ما مثلا انقلاب فارسی میشه مثلا کودتا، بعد او اشتباهاً تصدق غیر متوهره در لغت هست میگه که شما مثلا انقلاب کرد به که بیتون سو ظهور کلامش قطعاً یه چیزی هست، قطعاً هیچ چیزی. اینجا میتونیم بگیم که این شخص نسبت کذب داده به دیگران، چون واقعا نسبت به کذب نداره،
خودش توجه هم داره که ظهور کلامش چیه ها. خوب دقت کنید، هیچی دروغ نگو، نه توجه داره کلامش ظهور در یه مطلبی داره و اونا ازش اینگونه تلقی میکنن، ظهور با فرض. اگر توجه نداره، این توجه به دروغ بودن نداره، معذوره، ولی نه، میدونه از این حرفش دیگران اینگونه میفهمن و واقعا هم ظهور کلامش اینگونه.
اگر ظهور معنی مدیت هست، اگر ظهور معنی مراد جدیه، شخصی که مراد جدیه همون قصد مسابقه
قصد، نه ما نگفتیم، گفتیم ملاک ظهور یعنی همون دلالت وضعیه.
اگر ملاک دلالت وضعیه تصوریه
که طرف هم توجه بهش داره،
اینجا شخص چون آیه متبهر در لغت نیست،
نیست که دیگه هیچی، توجه به کس بودن نداره دیگه، هیچ معذور. اگر توجه نداره، اینم خمره خوردنش اشکال نداره.
ما نگیم که چون ظهور منعقد میشه،
آقای من با التفات و الا ظهور، همانطوری که خمر وضع شده بر خمر واقعی، اما اگر من توجه ندارم که این خمر خوردنش بر من اشکال نداره، ظهور نداره،
نه
اصلا اصلا ظهور نداره، هیچ ظهور نداره. اون اون دلالت تصوری است، آقا اونو در جای خودی مثل در قابلمه است که گفتن یه صدایی داره وقت داره، ظهور داره، هم ظهور تصوری ما نگفتیم، ما ظهور تصوری نگفتیم، ما اون ظهور تصدیقی،
ظهور تصدیقی
نه، ظهور تصدیقی مساوی قصد نیست. کلام من ظهور در این مطلب داره، یعنی دیگران ازش این گونه تلقی میکنن و درست هم این گونه تلقی میکنن بر اساس وضع لغت. میگن این آقا اینو اراده کرده، اما از توتی نمیگن این توتی یارو، میگن این توتی اصلا اراده ای نداره. خب همینه دیگه.
اینجا وقتی که طوریتن کلام رو بیان میکنه، این عقد له قصدان، یه قصدش یعنی قصد به کارگیری الفاظ عند نفسه، قصد به کارگیری الفاظ لغیره، لغیره قصدن وقتی این رو الفاظ رو به کار میبره برای غیر، چون اراده استعمالی داره دیگه، میخواد خطاب بزنه منعقد بشه، اینجا قصدن این شخص
قصد میکنه تو ذهن اون آقا خلا این مطلب منعقد بشه، ولیکن قصدی رو که آقا میگن این قصد نیست. شما اصلا ما اول اگر یک کلمه چیز میکردید یه همین، اون قصدی که آقایون میگن ملاک در صدق و کذبه قصده، و الا تمام توریه ها این قصد هست که تو ذهن طرف اصلا قصد کرده که اون خلاف واقع تو ذهن این آقا همین ظهور شکل بگیره که خلاف واقع به نظر خودش میخواد این شکل بگیره. میگه که من الامام بعد رسول الله، میگه من بنتو، اگه سنی از من سوال بکنه و در شرایط تقیه باشم، میگه من بنتوهو فی بیتهی. خب اون بنده خدا خیال میکنه که یعنی من بنت اون بدبخت فی بیت رسول الله، اما من قصد کردم من بنت رسول الله فی بیتهی. خب که اصلا دیگه بله، برای اینکه میدونه این داره دروغ میگه، چون بله این میدونه که تو دلش اینو قصد نکرده، اما میگه که فلان فلان شده، من حالا میدونستم تو داری یه جوری عجق و عجقی میکنی و تو دلت میپیچونی، اما تو داری اینجوری میگی، آره تو دروغ گفتی، من تو دروغ گفتی با کلا شرعی میخوای اونو درست کنی، بگی که نه من دروغ نگفتم چون قصد دروغ نداشتم. این نسبت به قضیه خود کذب و مفهوم توریه و حکم توریه. ولو معروف در این کلمات متأخرین اینه که توریه میگن کذب نیست و به تبعش هم میگن حرام نیست، و بعضی هم که شبهه کردن مثل محقق ایروانی با اصل عملی گفته حرام نیست. نمیدونم مرحوم شیخ از یه بزرگی پیداست نقل میکنه تعبیر بعض الافاضل، شیخ به کسی بگه بعض الافاضل غیر از اینه که الان بعضیا بگن بعضی از فضلا، به شلوم خونم گاهی وقتا میگن الان بعض فضلا، اما شیخ به کسی میگه بعض الافاضل، به مرحوم نراقی میگه فاضل نراقی، یک بزرگی، حالا هر کی هست نمیدونم کیه. خب پس درست میشه دیگه، من نمیدونستم بینی و بین الله نمیدونستم، ولی با جزم این معنا به نظرم بود که اگر کسی ادعا بکنه گزافه نگفته، بسیار خوب، میرزای قمی میشه سندی بر حرف ما. و اگر مرحله بعدش این بود، اگرم که شما در وضع و لغت تشکیک کنید و بگید کذب ملاک درش مطابقت و عدم مطابقت قصده و نظهور، بگیم بسیار خوب، وضع سر جای خودش اشکال نداره، ولیکن ادله حرمت کذب اگر محدود بخواد بشه به غیر موارد توریه و موارد توریه که حقیقتا میگید کذب نیست مجاز باشه، لغویت در ادله کذب پیش میاد. و اما این نکته رو اینجا تکمیلن عرض بکنم و تتمه بحث و و اما این که در جمله از موارد میبینید طوری واقع شده، جدای از ضرورت ممکنه در حال اختیارم باشه، اصلا اونجاها طوریه در حقیقت ملاک کذبم درش نیست. چون طوریه چیه؟ طوریه اینه که کلام یک ظهوری در یک مطلبی داشته باشه و من اون ظهور رو قطع نمی کنم، خلاف اون رو قطع می کنم. اما اگر خوب دقت کنید، اینی که میگم حلال و مشکلتونه در خیلی از این موارد، اگر کلام به حسب وضع لغوی تا به اون معنای طوریه رو که کردم داره، طرف کودنه نمیفهمه یا طرف از باب این که ذهنش یه مقداری یه درگیری داره یه چیزی رو تلقی میکنه، ولی اگر بهش تذکر بدیم میگه یا این کلام تا به اینم داره. از من سوال کرد که من الامام خلیفه بعد رسول الله، من میگم من بنته فی بیتی، منتها این تو حضرت زهرا رو اصلا تو ذهنش نمیاد، اینا انقدر از خود مغرورن که ذهنش میره سراغ یه خانم دیگه ای که من بنت اون آقا مثلا در بیت رسول الله، اونجوری میره که من چه کنم، این دیگه مشکل ذهن اوست، نه مشکل حرف زدن من نه دروغ گفتم نه طوریه که گفتیم در حکم دروغه مرتکب شدم. در این قضیه یوسف ایتو هل عیر انکم لسارقون، شما دزدید، کی گفتم که شما دزد سواعید، دزد پیمانه اید، گفتم شما دزدید. منتها حالا که داریم ما پی اینا میگردیم، میگن که دارید به ما میگید ما اینو دزدیدیم. خب ما که نگفتم شما اینو دزدیدید، شما چون دزده گفتیم دزدید، چون سابقه دزدی داشتید به اون اعتبار، حالا ما تلقی شما این میشه که حالا داریم جوالای شما رو داریم هی پی مالمون در اون میگردیم، خیال میکنید دزد بودن رو به این اعتبار اطلاق میکنم. من کجای کلامم این بود که شما دزد سوال ملکی؟ قبله ایتو هل عیر اذن ویسی انکم لسارقون، گفتن ها پی چی دارید میگردید؟ قالو نفقد سوال ملک. و همینطور در برخی موارد، مثلا توریه حضرت ابراهیم، قال بل فعله کبیرهم هذا این کانو ینطقون، قال بل فعله کبیرهم هذا فسألوهم فعله کبیرهم هذا این کانو ینطقون. خب ظهور کلام تا مادامی که متکلم از کلامش فارغ نشه منعقد نمیشه. خب این کانو ینطقون جزء متممات کلامه، چرا این کانو ینطقون نخوره بل فعله کبیرهم هذا؟ فعله کبیرهم هذا این کانو ینطقون، اما حیث لا ینطقون فلم یفعله کبیرهم، پس من دروغی نگفتم، کلام معلق. میگم الان اگر شبه فلانی آمده، شب نیست فلانی هم نیومده. فسألوهم اینا بی خود اینجوری دارن زهو کلام، نه اینا تلقی شد، ولذا اگر یه کسی یکم اصول خونده باشه مچ میگیره، میگی فسألوهم این کانو ینطقون یا این که فعله کبیرهم این کانو ینطقون، چون که ما تو اصول خوندیم آیا ببرم تون اونجای اصولی که حل میکنه این مشکلو، اذا جمل متعدد اگر آخرش قیدی بیاد آیا قید به آخری میخوره یا به کل میخوره؟ قدر متیقن به آخریه، اما معنیش این نیست که به معادای اون نمیخوره، ولذا موجب اجمال بقیه هم میشه. حالا اینا تو ذهنشون اینجوری آمد که این آقا داره میگه فعله او کبیرهم بلا شرطن فسألوهم ان کانوا ینطقون، نه آقای من، ابراهیم درست گفت، طبق قواعد لغت درست استعمال کرد، توریه به این معنا حرمتی نداره. نه آقای من، این میمونه ما آقای من گفتیم آیون گفتن ملاک قصده، یعنی تو دلتون ظاهر هر حرف خره ای رو بگید، یه قیدی تو دلتون بهش بگید که بهش تقدس بده. لغویت پیش میاد باها، لفظ وقتی تابش رو داره معناش اینه که ظهور نداره در اینی که ازش برداشت کردن، و این لغویتی پیش نمیاد، و این لغویتی پیش نمیاد اگر بخواد کذبی که حرامه ظهور برخلاف واقع حرامه، اما اگر کسی ظهور کلامش برخلاف واقع نیست، نه این اگر کلامش حرام نباشه، مگر بله در بعضی ها ممکنه حرمت، اما نه به ملاک کذب یا به ملاک ما به حکم الکذب، به ملاک این که تسبیب به مخالفت واقع در بعضی از موارد ولو به اصدق الکلام جایز نیست. من میبینم اگر یک کلام شاهد میبینه اگر این حرفو بزنه سر این آقا بالای دار میره، این آقا بیگناهه، بر شاهد حفظ نفوس محترم واجبه تا چه برسه تسبیب به قتل طرف. این حساب دیگه داره، کذب جایز نیست، توریم اونجایی که مصداق کذب جایز نیست، اونجایی هم که مصداق کذب مگر بگید نباشه چون در حکم لغویت که از پیش میاد جایز نیست، اما در جایی که کلام به نحوی باشه اون آقا برداشتی از کلام میکنه، خب گناه من چیه او آقا ذهنش کنده؟ باریکلا هنره، هنره نه لغویت پیش نمیاد، هیچ لغویت پیش نمیاد. تأمل برید بکنید تا انشالله بحث رو در توریه در کذب انشالله دنبال بکنید. والحمدلله رب العالمین.